أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الرابع و الثلاثون، جلسه 34 از مبارفه فقه المسجد در احکام المساجد. به این بخش رسیدیم که یکی از احکام مساجد وجوب و ازالت نجاست عن المسجد بود و تطهیرها. در ادله این حکم بحث می کردیم، صحیحه علی ابن جعفر رو بیان کردیم و دو آیه از آیات قرآن کریم رو هم مورد استدلال و بحث قرار دادیم. تحفر بیتیه للطائفین والعاکفین والرکع السجود. و در نتیجه به این رسیدیم که تا به الان از این دو دلیل نتوانستیم دلیلیتش رو احراز کنیم. اما دلیل سومی که نقل شده یا روایت سومی که نقل شده است، استدلال به مرسله نبویه است. حدیث مرسل نبوی که از پیامبر اسلام منقول است و بعضی ها استدلال به این روایت فرمودند. روایت رو مرحوم شیخ قر عاملی در وسائل الشیعه در جلد سوم در صفحه 504 که در همون کتاب الطهاره هست بیان فرمودن. در وسائل الشیعه شیخ قر این روایت رو در ذیل روایت اصلی نقل می کند. روایت اصلی چیزی دیگری است، در زید اون روایت تعبیرشون این است: روا جماعتون من اصحابنا فی کتب الاستدلال عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال جنبوا مساجدکم النجاست جنبو مساجدکم النجاست. فرمودم که جماعتی، گروهی از اصحاب ما در کتب استدلالشون نقل کردن. این اصحاب نا اصحاب روات نیستن، فقها هستن، اصحاب از فقهای امامیه. کتب استدلال هم که کتب روایی نیست، مخصوص کتب فقهیه استدلالی است. کتب استدلال اشاره به کتابهای فقهی داره که شاید بیشتر نظر مرحوم صاحب وسائل تذکرت الفقهای علامه باشد، چون اولین باری که این حدیث در منابع فقهی نقل شده در میان قدما نقل نشده، در میان از زمان علامه نقل شده. در حقیقت فرمودن جنبو از پیامبر مرسل، از پیامبر نقل شده که جنبو مساجدکم النجاست، دور کنید مساجدتون رو از نجاست، دورش کنید. تقریب الاستدلال این است که امر در این حدیث جنبو خب دلالت میکنه تعلق به تجنیب گرفته و دلالت میکنه ظهور دارد در وجوب تجنیب، وجوب دورسازی مسجد از نجاست. این یک جهت. از جهت دیگر هم فرمود جنبو مساجد کن. مساجد جمع است، جمع مضاف هم هست، جمع مضاف مساجد جمع اضافه به کم شده. فرمودن در میان آقایان بحث است که اون چه چیزهای دلالت بر عموم می کند، مثلا یکی لفظ کل، مثلا یکی جمع محلای بله فلام، یکی مثلا مفرد در سیاق نکره، مفرد در سیاق اثبات. اینا هر کدوم از اینا چیزاییه که درباره شون گفته بود شده که دلالت بر عموم می کنند، مفید عمومن. یکی از اونا جمع مضاف است، مساجد جمع اضافه شده به کم، گفتن جمع مضاف مفید للعموم، یعنی جنب و عموم مساجد کم. یا حتی مثل اولادکم، مثلا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این اولادکم جمع مضاف هستش، مفید از که مشهور میگن مفید عموم هست. خب مفاد این روایت با این دو بیان که جنب و امر به تجنیب مساجدم جمع مضاف است و مفید عموم، مفاد این روایت این میشود که یجب علی المسلمین علی نحو الوجوب الکفایی یجب تجنیب المساجد عن النجاسه، که مساجد رو از نجاست دور کنن. واجب میشه بر همه مساجد، عموم المساجد جنبو هم به همه خطاب شده استش، قیدی ندارد، پس بر همه واجب است. طبعا واضحه که واجب کفاییه، یک نفر که رفت مسجد رو از کنم که دور کنن، بقیهش دیگه کفایت میکنه. خب اینجا یه نکته دیگه هم باید اضافه کنیم تا بر مدعا قابل استدلال باشد، یعنی تقریب استدلال درست بشه. نکته سوم این است که تجنیب یعنی دور کردن مسجد، بین مسجد و نجاست فاصله بندازید، دور کنید مسجد رو از نجاست. اینجا تجنیب مطلق است، غیری ندارد، به ظاهرهی یشمل الحدوث و البقا، به ظاهرش، ظاهر این تجنیب شامل میشه که هم ایجاد نجاست در مسجد حرامه، هم باقی گذاشتنش حرام است. یعنی اگر شما اول پیشگیری کنید فاصله بندازید مسجد نجس نشه، اما اگر نجس شد باب هم جنب بود مسجد دور کن، یعنی نجاست رو بردارید بدارید، ازاله نجاست کنید. تا اینکه پس بنابراین از کنم که هم بقاعد شامل می شود، هم از کنم حدوثاً بقاعد، اگر شما اگر احساس کردید مسجد نجس شد بلا فاصله برید ازاله نجاست بکنید. علا حاضا بنابراین این روایت استدلال شده بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. ازاله اینجا همون تجنیب بقاییه دیگه، همون دور ساختن، بقای نجاست دور کنی میشه ازاله نجاست، معنای عبارت اخرایش کنه. این تقریب الاستدلال. بنابراین مستدل میگه اینجا این روایت دلالت میکنه بر وجوب ازاله نجاست. اما یمکن المناقشه فی الاستدلال، ممکن است که اشکال بشود، کسی اشکال کنه برای این استدلال به این روایت، اونم اشکال من جوانبه، میشه از چند جانب اشکال کرد، از چند طریق. اول جهت الاولا من جهت سند، از جهت سند این روایت مرسله هست، روایت مرسله من جهت سند، کما اینکه فقهای رو مرسل ذکر کردن، همه فقها که نقل کردن اون رو مرسل ذکر کردن. طبعا روایت اگر مرسل شد لا نعتمد علیها، دیگه اعتماد برش نمی کنیم. فرقی هم نمی کنه در عدم اعتماد بر مرسل، تفاوت نمی کنه که این رو مثلا فقهای بزرگ نقل کرده باشن یا فقهای عادی نقل کرده باشن، فرقی نمی کند بین این که این در کتابهای فقها که نقل شده جز جوازم فقها باشد یا جوازمشون نباشه، یعنی مستقیم بگن قال النبی که بدونن در نظر فقیه قطع به صدور از پیغمبر بوده یا نه به صورت روحیه نقل بکنه، فرقی نمی کنه. در صورت اعتباری در مقام استدلال بهش نیست. انقیل، اگر کسی بیاد اینجا بگوید که آقا این سندش مرسله اما دو تا شهرت دارد، یک از شهرت رواییه، روایت شهرت روایی داره، دو از شهر العملیه یا شهرت فتوایی، شهرت فتوایی داره، مورد عمل فقها واقع شده. کما قال او صاحب الجواهر، کما اگه صاحب جواهری حرف رو زده، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه قیام کرده به دفاع از استدلال به این نبوی مشهور، به این حدیث جنب و مساجدکم، ایشون فرموده به این حدیث میشود استدلال کرده، فتوا داد. چرا؟ فرموده شون اگه از چه از سند مرسله اما هم شهرت عملی دارد هم شهرت روایی، یعنی هم روایت در منابع عدیده ذکر شده و هم این که فقها مشهور و عمده شون به این روایت عمل کردن، روایت کنار نگذاشتن، معارض و معناها نیست بلکه معمولا به ها هستش. خب اگه این طور شد، این شهرت یوجب انجبار ضعف سند، موجب جبران ضعف سند میشه، ضعف سند رو جبران میکند. این بیان صاحب جواهر است که معیدات دیگه هم میاره. تعبیر صاحب جواهر اینه که واعتراضه ایضا بالخبر المشهور عملا و روایتا. صاحب جواهر فهمیده اینجا این روایت دلالت میکند بر این استدلال میکند، روایتی که مشهور است هم عملا هم روایتا، هم شهرت عملی داره هم شهرت روایی داره، که توضیح داریم چیه. بعد دوست از روایت دیگه میگه اینها معید اون میشه که الله خیلی اون رو ضرورت ندارد بخوانیم. اگر کسی این حرف بزند کما این که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن، در جواب میگیم یمکن الرد علی هذا الدفاع، علی دفاع صاحب الجواهر، میشه که اشکال کرد و ردی کرد بر این دفاع صاحب جواهر. از چه جهت؟ از این جهت که یک میگیم اولا معلوم نیست که این روایت شهرت روایی داشته باشه. شما فهمیدین این روایت هم شهرت روایی داره هم شهرت عملی دارد. ما میگه اولا شهرت روایش از کجا احراز کردی؟ احراز فرمودید چون که این روایت در کتب مشهوره اصلا ذکر نشده، لم ترد فی الکتب المشهورت روایه، شهرت روایی کجا میگن؟ اون وقتی کتابهای روایی حدیث رو نقل کرده باشن، کتابهای روایی نقل کرده باشن. اینجا کتب روایی مشهور نقل نکردن این رو، یک، حتی کتب اربعه هم نقل نکردن این رو، در کتب اربعه هم نیومده، مرحوم کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، اینا هم نقل نکردن روایت رو. پس لم ترد فی الکتب المشهوره و لم ترد حتی فی الکتب الاربعه، فکیف نقول به شهرت ها روایی هم؟ چطور بیان بگیم که آقا این شهرت روایی داره؟ اقلش این است که باید روایت در کتب اربعه ذکر شده باشد یا در کتب مشهوره دیگر ذکر شده باشد. مضافا الی ذلک، علاوه بر این، یعنی نکته دوم و رد دومی که انجام بدیم، میگیم که آقا بر علاوه بر این صاحب وسائل هم که نقل کرده که جزء متأخرین هست ایشان، این نقل کرده از کی؟ ایشان نقل کرده از کتب استدلال. کتب استدلال توضیح دادیم مقصود چیه؟ کتب فقهی استدلالیه، یعنی ایشان نقل کرده از کتابای فقهی، از منابع فقها نقل کرده. ولیس من خودن از کتب رباعیه، از کتابای حدیثی نقل نکرده. خب در کتابای استدلالیه فقهیه وقتی که وارد شده، اولا کتب روایی نیست، ثانیا در کتب روایی فقهی هم که نقل شده باز در کتب قدما نبوده، باز در کتابای شیخ طوسی و شیخ صدوق و اینها نبوده. اول جایی که وارد شده در کتاب علامه تذکرة الفقهاء آمده استش، اما قبل از علامه لم نجد لها اثرا، ما اثری از این روایت در قبل از علامه مشاهده نمی کنیم. و پس بنابراین شهرت روایی قابل خدشه است، شهرت روایی نداره این روایت. این آزا اولا. بله در میان فقهای متأخرین این روایت مشهوره، فقط در میان فقها. ثانیا از خودم محضر شما که اشکال دوم، استناد دوم شما آقای صاحب زوایر چه بوده؟ این بود که این عملا هم مشهوره، مشهور عملا و روایتا، عملا یعنی روایت معمولون به های فقها به این روایت عمل کردن، فتوا دادن، شهرت عملی و شهرت فتوایی داره در اینجا. بگیم این شهرت هم غیر واضح تندن، اینم برای ما خیلی روشن نیست، شفاف نیست. چرا؟ چون فقها ادله و روایات فراوانی دستشون بوده در همین موضوع، نه در جای دیگه، برای صدور فتوا روایات عدیده‌ای دستشون بوده و آیات هم دستشون بوده. معلوم نیست که فتواشون استناد به این روایت باشه. این روایت ذکر رو دیگه هم ذکر کردم، معلوم نیست که مشهور فقها فتواشون مستند به این روایت باشه، به این روایت نبویه باشه. ممکن است که به روایت دیگری که بعدا ما ذکر میکنیم، بگی ذکر کردیم، بقیه ذکر میکنیم، بعدش ممکنه به روایت دیگه استناد کرده باشن. پس بنابراین این روایت با این بررسی نه شهرت عملی دارد نه شهرت روایی. وقتی شهرت عملی نداشت، شهرت روایی نداشت، ارسالش به حال خودش باقیه، مرسل هست و دیگه مرسل که شد اشکال سندی برش وارده و قابل اعتماد نیست. این یک، این اشکال من الجانب الاول، گفتم از جوانه بینید چه اشکال کرد. یکی جوانه جنبه سندی بود که گفتیم، جبران ضرب سندش رو هم باز گفتیم و اشکال کردیم و فهمیم. اما از جانب من الجانب الثانی، از جهت دوم، اشکال به دلالت این حدیثه، به دلالت این روایته. روایت فرمود جنبو مساجدکم النجاسته. ما یکی از مفردات، دو تا مفرده داریم اینجا، ما دو تا کلمه داریم در اینجا، یک کلمه مساجد، دو کلمه نجاست. جنبو معلومه دور کنید، اما یک کلمه مساجد داریم، یک کلمه نجاست. این دوتا رو تأمل کنیم که مقصود از این دو چیه، چون روایتی که میخواییم مورد استدلال قرار بدیم باید اون روایت از شفافیت فهم برخوردار باشه، یعنی بشود مقصود رو تشخیص داد. اگر مقصود شفاف نباشد اون روایت میشود مجمل، میشه مبهم و مجمل، دیگه وقتی اجمال پیدا کرد دیگه نمیشه به اون روایت استدلال کرد، چون احتمالاتی درش داده میشه. در جهت مساجد اولا پس میگیم که این روایت مجمل است از حیث دلالت. چرا؟ چون درش احتمالات عدیده‌ای می‌رود. در اینکه مقصود از مساجد چی باشد چند تا احتمال داده میشه، 4 احتمال حداقل درباره این مساجد است که مقصود از مساجد چیه. جنبو مساجد لکن، مساجدتون رو دور کنید از نجاست. یک احتمال اینه که مساجد هم مساجد مستقله است، همین خانه های خدایی که میدیم توش نماز اماکن مخصوصه. یک احتمال اینه. احتمال دوم اینه که مقصود از مساجد این اماکن سبعی باشد، این 4 جایی که آدم بر زمین میگذارد که درباره قطع الید و سایر موارد هم به همین استناد شده. مساجد سبعه که آدم روی زمین میگذاره، پیشانی و دو کف دست و دو زانو و دو سر انگشتار، اینها از کنم محضر شما ممکن است این باشه. مساجد احتمال داره این باشد، مساجد اصطلاحی اماکن نباشه. این دو. سوم ممکن است از کنم محضر شما که مقصود از اون اماکن سبعه، یعنی شما زانوی میذاری رو زمین، جای زانوی با پاک باشه، زمینی که زانو رو داشتی، زمینی که جای انگشت رو داشتی، زمینی که پیشانی میذاری، زمینی که دو کف میذاری، این 7 جای زمین باید پاک باشه. ممکنه مساجد یعنی محل سجده و جا، این 7 جا از زمین باشه. احتمال سوم اینه که نه، میگه زمین نه، خود این 7 جا، این دو کف دست، دو تا زانو، سر انگشتان، جبهه، این جاهای از بدن خودت، یه اعضای سبعه پاک باشد. این 2 3 4 نه، ممکن است که مقصود از مواضع سجود فقط پیشانی باشد، کمان که مورد بطرام است که شما در از کنم محضر شما موقع سجده پیشانی که بر زمین نگذاری، پیشانیت با پاک باشه، جای پیشانی با پاک باشه، جایی که مور میگذاری به زمین مور باید نجس نباشد. پس یکی از این 4 احتماله. نمیشود مساجد و مطلقا گفت مقصود این خانه هایی که برای خانه خدا ساخته شده استش. پس از این باب که توی روایات هم و در لسان فقها و روایات هم مساجد به همه اینو گفته شده، هم به جبه گفته شده مسجد، هم به اعضای 7 کاره گفته شده، هم به این 7 تیکه زمینی که پشت گذاشته میشه گفته شده، هم به اماکن مخصوص، به همه اینا گفته شده، احتمال داره. لذا از کنم محضر شما که پس یکی از این 4 تاست. لا علت تعیین یکی از اینا که شد، اینجا این حدیث میشود چی میشه؟ مبهم. یعنی مساجد مجمل است و مجمل نبهم، این میشه مجمل. اجمال دارد، نمیدانیم که کدام یکی از اینا مراده. اجمال که پیدا کرد لازم کنه استدلال بها دیگه، استدلال به شایز نیست. این دوم. اشکال سومی که انجام میشه داد باز از جهت دلالت مربوط به لفظ نجاست است. اینی که لفظ نجاست مقصود چیه؟ جنبو مساجدکم النجاست. این نجاست هم باز مجمل به حیف المعنا، از حیث معنا مجمل است، چون یمکن که این نجاست باید دو جا معنا کنیم. یک، ببینیم که آیا اینجا معنای مصدری مد نظره یا معنای اسمی مد نظر است. معنای مصدری اگر مد نظر باشد عموم دارد، اینجا شامل می شود هم نجاستی که عین نجاست است، هم اون چیزی که متنجس، شی متنجس، هر دو رو شامل می شود. جنبو مساجد کن، مساجد رو دور کنید از نجاست، من عین نجاسته او من شی متنجس، یعنی مساجد دور کنید، یعنی عین نجاست تو مسجد نباشد یا شیء متنجس هم نمیشود برد. اگر از کنم محضر شما معنای اسم مصدری باشه، هر دو شامل میشود، هم عین نجاست و هم از کنم محضر شما که شیء متنجس. اما اگر که به معنای اسمی بگیریم، معنای اسمیش باشه، اینجا حتما اونه که اسم نجس روش اطلاق می شود که برمیگرد به اونجایی که عین نجاست باشه، دیگه شیء مخرجه تو شامل نمی شود. پس این هم یکی از این دوتاست. وقتی یکی از این دوتا شد، بازم دلیل می شود من حیث المعنا مجمل. پس مجمل که شد لا یمکن استدلال، لا یصح استدلال به این روایت. پس ما سه تا اشکال کردیم، یکی من جهت سند، دو تا من جهت دلاله. با این اشکال این روایت هم از جهت استدلال از دلیلیت افتاد. استدلال بعدی، دلیل بعدی در جلسه بعد انشاءالله.